آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم، تک تک شما را به شنیدن برنامه شبانگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. گروه بین‌المللی بحران میگوید وضعیت رو به وخامت اقتصاد ایران و ادامه فعالیت های تهران در کشورهای همسایه تهدید برای وقوع احتمالی درگیری در منطقه به شمار می رود. این گروه تحقیقاتی مستقل که دفتر آن در شهر واشنگتن موقعیت دارد، روز جمعه گزارش را با عنوان 10 درگیری که در سال 2019 باید مواظب آنها بود منتشر کرده است. رابرت مالی، یکی از کارمندان ارشد اداره باراک اوباما که ریاست این گروه را به عهده دارد، میگوید که در سال 2019 میلادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم خطرهای برای وقوع درگیری وجود دارد که شامل آمریکا، عربستان، اسرائیل و ایران می شود. طبق این گزارش، ایالات متحده، عربستان سعودی و اسرائیل دیدگاه مشترک درباره دولت تهران دارند و آن را تهدید می دانند که مدت زیاد است جسور شده و جاه‌طلبی های منطقه‌ایش باید محدود شود. این تحقیق هشدار می دهد که با افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صدای تندروها در ایران بلندتر خواهد شد، به ویژه این که آنها سعی می ورزند حسن روحانی را کنار بگذارند و اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز تندتر خواهد شد. بخش افغانستان این گزارش در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا به نشر خواهد رسید. رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده است که اگر بودجه مورد نظر برای ساخت دیوار در سرحد مکزیکو و ایالات متحده تامین نشود، دولت به مسدود کردن کامل سرحدات جنوبی با مکزیکو اقدام خواهد کرد. دونالد ترامپ روز جمعه در صفحه توییتر خود نگاشته است که اگر دموکرات‌ها بودجه مورد نظر را برای اعمار دیوار مرزی با مکزیکو تصویب نکنند و سیاست مهاجرت به گفته آقای ترامپ مضحک خود را تغییر ندهند، دولت مجبور خواهد شد مرز با مکزیکو را مسدود کند. با توجه به اینکه قصر سفید و نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا هنوز درباره تصویب بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیکو به توافق نرسیدند، انتظار می‌رود تعطیلی بخش‌های از دولت آمریکا تا 3 جنوری و زمان شروع به کار کنگره جدید ادامه یابد. اسکات میلر، فرمانده مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، و قمر جاوید باجوا، لوی دریسیز اردوی پاکستان، در ملاقات در شهر راولپندی پاکستان گفتند که زمان گفتگوهای صلح افغانستان به موفقیت خواهد رسید که رهبری این گفتگوها به دست افغانها باشد و در آن همه افغانها سهیم باشند. اردوی پاکستان در اعلامیه نگاشته است که لوی دریسیز آن کشور در دیدار روز پنجشنبه‌اش با جنرال میلر تاکید کرده است که اسلام آباد آماده است افغانستان را برای راهیابی به تامین صلح در آن کشور همکاری کند. مقام‌های آمریکایی و افغانستان همواره گفتند که رهبران گروه طالبان در پاکستان مستقر بوده و از حمایت گسترده استخبارات آن کشور بهره‌مندند. جنگجویان گروه داعش که به حکومت افغانستان پیوستند میگویند که شهروندان کشورهای همسایه افغانستان به پیمانه وسیع در صفوف آن گروه حضور دارند. اداره امنیت ملی ننگرهار می گوید که در یک سال اخیر بیش از 100 جنگجوی داعش به نیروهای امنیتی افغانستان پیوستند. افراد تسلیم شده به حکومت افغانستان بدون این که نام کشورهای جنگجویان گروه داعش را واضح سازند، می گویند که رهبری جنگ را نیز خارجی ها به دست دارند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. لوی سارانوالی افغانستان 5 نفر از اعضای فدراسیون فوتبال به شمول کرامالدین کریم رئیس این فدراسیون را ممنوع الخروج اعلام کرده است. جمشید رسولی، سخنگوی سارانوالی افغانستان، در صفحه فیسبوک خود گفته است که این تصمیم پس از ادعاها در پیوند به بدرفتاری و آزار و اذیت جنسی علیه اعضای تیم ملی فوتبال زنان صورت گرفته است. آقای رسولی در صحبتی که با صدای آمریکا داشت گفته است این تصمیم بر اساس پیشرفت‌ها و یافته‌های هیئت بررسی کننده لوی سارانوالی در مورد قضیه آزار و اذیت و بدرفتاری بر اعضای تیم ملی فوتبال زنان بوده و سارانوالی بر همین اساس 5 تن را به شمول کرامالدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال ممنوع الخروج اعلام کرده است. منابع در لوی سارانوالی افغانستان به صدای آمریکا گفتند که افزون بر رئیس فدراسیون فوتبال سید علیرضا آقازاده، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال، عبدالصبور ولیزاده، مسئول ارتباطات ولایتی آن فدراسیون، نادر عالمی، مسئول کمیته دروازه‌بانان و یک تن دیگر از کارمندان فدراسیون افرادی هستند که از سوی لوی سارانوالی ممنوع الخروج اعلام شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید که کشورش هیچ کاری در شهرک منبج سوریه نخواهد داشت اگر به گفته آقای اردوغان سازمانهای دهشت افغان منطقه را ترک کنند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
ترکیه تهدید کرده است که برای بیرون راندن جنگجویان کرد وای پی جی که انقره آنان را دهشت افغان خطاب می کند به منبج حمله خواهد کرد. اظهارات آقای اردوغان پس از آن بیان می شود که صبح امروز جمعه اردوی سوریه گفت که برای نخستین بار پس از چندین سال وارد شهرک منبج شدند. رئیس جمهور ترکیه پس از نماز جمعه در استانبول گفت که در وضعیت کنونی هم تا هنوز از تمامیت ارضی سوریه حمایت میکنیم و این مناطق به سوریه تعلق دارد. سوریه میگوید که کردها از دمشق خواستند تا منبج را در برابر حملات ترکیه محافظت کنند.
وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو امیدوار است ایالات متحده در مورد خروج خود از سوریه وضاحت دهد. سرگی لاوروف روز جمعه به خبرنگاران در مسکو گفت که به نظر می رسد واشنگتن می خواهد بار مسئولیت خود را در باره مبارزه علیه گروه داعش که هنوز در منطقه حضور دارد بر دوش سایر شرکایش بگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که سربازان کشورش را از سوریه خارج می کند، اقدامی که کردهای متحد واشنگتن را متعجب ساخت. دولت آلمان میگوید در حال گفتگو با شماری از کشورهاست تا شفافیت تمویل خارجی مساجد را در آن کشور بهبود بخشد. پیش از این وزارت داخلی آلمان گفته بود که میخواهد مساجد آلمان تا آخرین حد ممکن از تمویل منابع خارجی رهایی یافته و مستقلانه عمل کند. مقامات وزارت داخلی آلمان گفتند که این تلاش همچنین در راستای جلوگیری از رسیدن کمک‌های مالی به مراکز افرادگرایی در آلمان صورت می‌گیرد. و یک کشتی حامل مهاجران عمدتاً آفریقایی روز جمعه در سواحل اسپانیا لنگر انداخت. مقامات چندین کشور اروپایی به شمول مالتا و ایتالیا به این کشتی اجازه دخول را نداده بودند. در آن کشتی 310 نفر حضور داشتند. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شورای عالی صلح افغانستان به نشست احتمالی جده میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده که با حضور داشته نمایندگان حکومت‌های عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان صورت می‌گیرد، امید بسته است که به پیشرفت دست خواهند یافت که همانا مذاکرات مستقیم صلح میان طالبان و حکومت افغانستان باشد. اما تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به اقداماتی که اخیراً توسط رئیس جمهور غنی در داخل حکومت صورت گرفته است، ممکن سرنوشت نشست جده هم متفاوت تر از نشست ابودبی نباشد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
مولوی عطاالله سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان بر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت نشست احتمالی دوم میان طالبان و نمایندگان آمریکا که قرار است در هفته آینده در شهر جده عربستان سعودی صورت بگیرد، امیدواری های زیاد وجود دارد که پیشرفت های را در راستای صلح شاهد باشیم. معاون شورای عالی صلح افغانستان هدف نشست جده را رفع موانع از سر راه صلح در افغانستان و ایجاد سهولت‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح خواند و گفت امیدواری‌های زیاد وجود دارد.
نشست دومی قرار بود که در جده دایر شود، قرار است نشست دایر شود. امیدوار هستم که در این نشستی که به ادامه نشست قبلی بود یک سلسله انکشافاتی را ما داشته باشیم، چون طالبان هم تعهد کرده بودند که ما میریم با رهبری ما روی مواردی را که حل نشده بود همراهشان تماس میگیریم، هدایات رهبری خود را گرفته، مشوره های خود را کرده، دیگه باز در نشست جده یک سلسله پیشرفت های می داشته باشیم. امیدوار هستم.
آقای سلیم در مورد تاریخ دقیق برگزاری نشست معلومات نداد، اما با یک کلیگویی گفت که در هفته آینده در شهر جده عربستان سعودی برگزار می‌گردد و در این نشست بر علاوه نمایندگان طالبان و حکومت ایالات متحده آمریکا، نمایندگان سه کشور امارات متحده عرب، عربستان سعودی و پاکستان که در زمان حاکمیت طالبان در کابل از کشورهای حامی طالبان شمرده می‌شدند نیز اشتراک می‌کنند. تحلیلگران و مسائل سیاسی که انکشافات مربوط به روند صلح افغانستان را دنبال میکنند، امیدواری شورای عالی صلح را ناشی از بیچارگیشان خوانده، میگویند که این بیچارگان اصلا اطلاع ندارند که در روند صلح افغانستان چی میگذرد، شورای عالی صلح چی جایگاه دارد. نظر محمد مطمئن، یک تن از تحلیلگران مسائل سیاسی، این امیدواری شورای عالی صلح را ارائه یک تصویر خوشبینانه و فریبنده خواند که ناشی از بیخبری شورای عالی صلح میباشد.
طول عالی شورا خوارا نیست خبر نده آقا خود این مسئلو.
شورای عالی صلح این بیچارگان اصلا اطلاع ندارن. اولا جلسه تایید شده نیست و طالبان قبول نکردند. هرگاه این جلسه دایر هم شود تا زمانی که امریکایی ها به اصل اجندا که همان اعلام جدول زمانی خروج نیروهایشان از افغانستان است اعلان نکند، نتیجه این نشست ها مانند جلسات ابوظبی و دیگران خواهد بود. شمار دیگر از ناظران اوضاع سیاسی نشست جده را یک گامی به پیش می دانند، اما نه به گونه ای که شورای عالی صلح می پندارد. فیدا محمد نظری آگاه به مسائل سیاسی و دیپلمات اسبق میگوید که نشست اصلی میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا است، نه میان طالبان و حکومت یا شورای عالی صلح. با باور آقای نظری احتمال پیشرفت در نشست جده عربستان سعودی با گونه متصور است مشروط به این که طالبان احساس مسئولیت بکنند.
دفعه قبل طالبان خواسته بود که امریکایی‌ها یک جدول خروج نیروهای خود را از افغانستان پیشنهاد کنه. امریکا در این قسمت بسیار پیش قدم شد، خروج 7000 عسکر خود اعلان کرد که میگه در حدود 2-3 هفته دیگه از افغانستان خارج میشه. حال دیگه نوبت طالبان است. طالبان با خواست امریکا باید جواب مثبت بده که او یک اوربند یا آتش
بس 3 ماه است. اما کارشناسان مسائل سیاسی با توجه به انکشافات داخل کشور بخصوص در مقرره های اخیر در حکومت، رئیس جمهور غنی را به داشتن نیت صلح به پروسه صلح افغانستان متهم می کنند. با باور این کارشناسان در نشست قبلی که در قطر مذاکرات با طالبان جریان داشت، رئیس جمهور پلان 5 ساله پروسه صلح را اعلام کرد، به این معنا که تا 5 سال دیگر وی در مسند اقتدار می باشد و از انتخابات سخن گفت که پیام خوب نداشت. اکنون که نشست جده در راه است، 2 تن را در کابینه شامل ساخته است که بدترین جنگ ها و دشمنی ها را با طالبان داشتند. و این مسئله می رساند که رئیس جمهور غنی نیت خوب با پروسه صلح ندارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این در حال شنوندگان محترم، روابط ایالات متحده با پاکستان در سال 2018 با تشنج ها همراه بوده است. عبدالواجد عادل شرح بیشتر را تقدیم می کند.
یک پیام تویتری غضب‌آلود رئیس جمهور دونالد ترامپ روابط تیره بین دو کشور را با متهم کردن حکومت پاکستان به کذب و جعل در حمایت از دهشت افغانان انعکاس داد. ریچارد اولسن، نماینده خاص سابق ایالات متحده برای افغانستان پاکستان، می گوید
President Trump laid out the South Asia strategy for the United States which
مقصد این بود تا بالای پاکستان به سبب حمایت از شورشگری در افغانستان فشار آورده شود. بعدن در سال 2018 ما شاهد قطع عمده کمک‌های پولی، کمک‌های امنیتی و نظامی تحت تمویل حمایت ائتلافی به پاکستان بوده.
مؤید یوسف از انستیتوت صلح ایالات متحده میگوید توییت ترامپ نشان دهنده این تمایل رئیس جمهور ترامپ است تا روابط بین دو کشور را به سلیقه خود تغییر بدهد.
ٹویٹ سے ایک بات واضح ہوئی کہ یہ امریکی
معلوم دار بود که این رئیس جمهور برخلاف رؤسای جمهور سابق مانند همیش میخواهد نظر خود را بیان کند و بعداً اقدامات را به عمل آورد که قبلا آن را به سبب اهمیت این کشور مناسب نمی‌پنداشتند.
در نیمه سال 2018 عمران خان از تحریک انصاف پاکستان به تعقیب بردن انتخابات پارلمانی در این کشور به قدرت رسید و به فوریت متوجه بحران مالی شدید در کشور گردید. حکومت جدید از صندوق وجهی بین المللی پول خواستار تمویل مکلفیت‌های مالیش در برابر قرض دهندگان بین المللی گردید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در پاسخ به این خواست پاکستان گفت که اجازه نخواهد داد که پاکستان از این پول برای بازپرداخت دیون خود در برابر قرض دهندگان مانند چین استفاده کند و دلیل آن را عدم موجودیت شفافیت در ترتیبات اتخاذ شده در تمویل 62 میلیارد دلاری دهلیز اقتصادی چین و پاکستان دانست. شجاع‌نواز در شورای اتلانتیک می گوید
I think this statement was based on wrong information.
به فکر من که این بیانیه بر روی اطلاعات نادرست داده شده است. واقعیت این است که ایالات متحده در برابر پاکستان از روش سختگیرانه کار گرفته و این پالیسی هنوز به قوت خود باقی است.
در نیمه دوم 2018 زلمه خلیلزاد دیپلمات سابقه ایالات متحده که نظرات منتقدانه او نسبت به پاکستان هویدا است به حیث نماینده خاص امریکا در افغانستان تعیین شد. ناظرین به انتخاب خلیلزاد به مفهوم سخت‌تر کردن موقف امریکا در برابر اسلام آباد نگریستند. مهید یوسف از انستیتوت صلح در واشنگتن گفت
پاکستان با تعیین خلیلزاد رضایت نداد، ولی وقتی او راهی اسلام آباد گردید و با آنها قناع داد که او من حیث آورنده صلح به اینجا آمده است تا با آنها کار کند، به نظر من این یک انکشاف خوب به حساب می رود.
تقریبا در اواخر 2018 نمایندگان طالبان در ابوظبی دیدار مستقیم را انجام دادند تا در افغانستان به یک معامله صلح دست یابند. پاکستان کوشید تا از تسهیل بخشیدن این دیدار اعتبار کسب کند، اما چند روز بعد از آن ترامپ اعلان کرد که او 7000 از قوایش را از افغانستان بیرون می کند. پس آیا پالیسی سختگیرانه ترامپ می تواند بالای پاکستان فشار وارد کند؟ ریچارد باوچر، معین سابق وزارت خارجه ایالات متحده می گوید
من فکر نمی کنم که چنین شود. در گذشته نیز مردمان بیشماری کوشیدند در برابر پاکستان از چنین پالیسی کار بگیرند، اما بعدا متوجه شدند که باید با پاکستان از در همکاری پیش آمد و این کاری بود که زلمه خلیلزاد در برابر پاکستان انجام داد.
ناظران اوضاع بین‌المللی میگویند که در طول سال 2018 روابط میان ایالات متحده و پاکستان پرتشنج باقی ماند. آنها میگویند تا زمانی که در مورد افغانستان یک راه حل سیاسی دستیاب نگردد، گمان نمی رود این روابط دوباره بهبود بیابد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. در ادامه گزارش ها، امارات متحده عربی پس از 7 سال وقفه سفارت خود را در دمشق مرکز سوریه دوباره بازگشایی کرد، اما در کشوری که تقریبا 8 سال جنگ داخلی، دهشت افغانی و مداخلات کشورهای خارجی را شاهد بوده است، دورنمای صلح بعید به نظر می رسد. زینت آهو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیلان را تقدیم شما می کنم. نیروهای به حمایت ایالات متحده آمریکا که در شمال سوریه در شهر منبج برای تأمین امنیت مستقر شده بودند، فضای پر امن را برای کردهای آن منطقه فراهم ساختند. اداره دونالد ترامپ به گونه غیر مترقبه خروج قریب الوقوع نیروهای خود را از آن کشور اعلام کرد و ترکیه در این حال از عملیات نظامی علیه کردهای وای پی جی که منبج را کنترل میکنند خبر داده است. باشندگان منبج میگویند که آنان توسط جنگجویان مسلح سوری به حمایت ترکیه در منبج محاصره هستند. این جنگجویان مسلح آماده هستند تا بعد از ترک نیروهای آمریکایی بر این منطقه حمله کنند. رادوین اسکر باشنده این شهر میگوید
هر کس به خاطر جنگ بیجا میشود و شما میدونید که نیروهای مسلح آزاد سوری بسیار ظالمند.
در همین حال محمد جوادی دکاندار در این شهر میگوید
به خدا پناه برده و از او امن میخواهیم، زیرا از جنگ خسته شده ایم. ما چندین بار بیخانه شدیم و مشکلات زیادی را در آوارگی و در کمپ ها متحمل شده ایم.
امارات متحده عربی سفارتخانه خود را در دمشق روز پنجشنبه بازگشایی کرد که به مثابه برگشت بشار الاسد به جهان عرب عنوان شده است. سعد محمد، سفیر عراق در سوریه، از سایر کشورهای عربی خواهان برقراری روابطشان با حکومت سوریه شد.
سوریه قلب جهان عرب است. کشور بسیار مهم استراتژیک جهان عرب است. بناهن سوریه کشوری است که عرب ها نمی توانند آن را از نظر بیاندازند. این یک فراخوان برای کشورهای عربی است تا سفارت‌های خود را در دمشق باز کنند.
امارات متحده عربی که متحد آمریکا است، یگانه کشور عربی است که جنگجویان مخالف حکومت سوریه را تمویل کرده است، اما در حال حاضر رهبران این کشور میگویند که حضور آنها در سوریه برای جلوگیری از آنچه که آنها دخالت منطقه‌ای نامیدند نیاز است. کشورهای عربی نگران نفوذ ایران در سوریه هستند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، داعشی ها پیوسته با دولت میگویند که اتباعی کشورهای همسایه افغانستان به میزان بلند در صفوف گروه داعش فعالیت دارند. شرح بیشتر را در گزارش از یارحمان حسرت از جلال آباد میشنوید.
بر اساس معلومات اداره امنیت ملی ننگرهار، تا یک سال گذشته بیش از 100 داعشی در این ولایت از فعالیت در صفوف داعش دست برداشته و با دولت پیوستند. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که در جمع این افراد داعش شماری از داعشی های خارجی نیز هستند، ولی مشخص نمی کنند که اتباع کدام کشورها می باشند. اما افراد داعش که به تازگی با دولت پیوستند میگویند که رهبری این گروه را داعشی های خارجی به دوش دارند و به میزان بلند داعشی های کشورهای همسایه افغانستان در جمع آنان فعالیت میکنند. یک عضو گروه داعش که مدت 4 سال را در صفوف آن گروه سپری کرده و از گرفتن نامش خودداری میکند، به تازگی با دولت افغانستان پیوسته است. وی میگوید که جنگجویان این گروه پول را از قطع جنگلات و جمع‌آوری جلغوزه دریافت میکنند. به گفته او، در اوایل افراد داعش تحت نام مهاجرین از آن سوی خط دیورند وارد مناطق شینوار شدند و به بهانه جنگ با کشور پاکستان و طالبان مسلح سربازگیری کردند. وی افزود که تا 4 سال حتی نتوانست به اصلیت این گروه بفهمد و اهداف آن را شناسایی به طور کامل درک نماید. این عضو پیوسته داعش با دولت در مورد علاوه می کند:
داسی مسلح و چکل دادشان راغل نمنگ عمل تا او چی دوی راغل
زمانی که داعشی ها به منطقه ما آمدند، ما هم آنجا بودیم. بزرگان اینها اورکزی بودند. با ما می گفتند که با دولت افغانستان کار نداریم. ما در برابر حکومت پاکستانی و طالبان می جنگیم که آنها در برابر حکومت افغانستان می جنگند. من در جمع آنها اورکزی را دیدم، باجوری را دیدم، ازبک را دیدم، تاجک را دیدم، پنجابی را دیدم. بالای ما محدودیت ها این بود که با مردم حکومتی ارتباط نخواهند داشت. تلفن را با ما اجازه نمی دادن. چنین مشکلات بود. مرگ‌های بی‌جا نیز وجود داشت. او میگوید خود اتباع روسی، تاجیکستانی، ازبکستانی، چینایی، چچنیایی، عرب و پاکستانی را دیده است. با گفته او، بیشتر حملات خطرناک را که داعش انجام داده، داعشی های ازبکستانی و تاجیکستانی در آن سهم داشتند. اعضای قبلی داعش میگویند که شرایط استخدام و فعالیت در آن گروه خیلی دشوار بوده و در کنار عدم دسترسی به وسایل ارتباطی چون تلفن، روز 3 بار اعضای این گروه تغییر نام میدهند. اسامی عابد، باشنده ولسوالی اچین ننگرهار، یکی از اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش است که پس از 5 سال فعالیت در آن گروه، در اوایل ماه دسامبر سال جاری با اداره امنیت ملی ننگرهار پیوسته است. وی میگوید که در بدل فعالیت با داعش پول به دست می آورد.
دی وصله پاکستان را تا
5 سال شد که با داعش بودیم. اصلی هست پاکستان وارد می شد و پول نیز از پاکستان وارد می شد. با ما معاش اندکی می دادن، مثلا 2000 روپیه. اسلحه نو روسی، چینایی و پاکستانی با ما داده می شد. این افراد قبلی داعش می گویند که رهبریشان را جنگجویان خارجی به دوش داشتند و زمانی که فهمیدند افراد ملکی و تاسیسات یا منفی از جانب آن گروه در خطر است، از همراهیشان دست برداشتند. بر اساس یافته های صدای آمریکا که با اعضای این گروه و مقامات دولتی ننگرهار صحبت کرده است، افراد گروه دولت اسلامی یا داعش بیشتر از سالای روسی، چینایی و پاکستانی در صفوف جنگ استفاده می کنند. مقامات دولتی در ننگرهار نیز تایید می کنند که در جمع جنگجویان داعش اتباعی خارجی شاملند و بیشتر آنان طی هنگام عملیات نظامی از بین رفتند. عطاولا خوگیانه، سخنگوی والی ننگرهار، در مورد برادی واشنای صد امریکا گفت:
په ننگرهار کې د کورنۍ سربیره زیات شمیر
در ننگرهار علاوه بر داعشی های داخلی، اتباع کشورهای بیرونی نیز در صفوف داعش فعالیت دارند. در اینها پاکستانی، تاجیکستانی، ایرانیان نیز دیده شدند. اتباع روسی و سایر کشورها نیز دیده شدند. بر اساس معلومات دوائر دولتی در ننگرهار، باشندگان اورگزی یان سوی خط دیورند، صفوف داعش را تقویت بخشیده و جنگجویان این گروه را در بخش‌های مالی و اسلحه تمویل می‌کنند.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان گرامی، طوری که اطلاع دارین که کپ قهرمانی جام جهانی 2019 کرکت بعد از نمایش در ولایت‌های کابل، بامیان، امروز جمعه در ولایت هرات به نمایش در آمده و این در حال است که بعد از ولایت‌های کابل و بامیان هرات فردا شنبه این کپ جام جهانی در ننگرهار ببخشید در قندهار به نمایش گذاشته می شود. خب، برای جزئیات بیشتر این خبر عزیز الله پوپل روی خط مستقیم تلفن داریم با خود. آقای پوپل، سلام بر شما. اگر لطف کرده جزئیات بیشتر در این مورد بدین و از آمادگی ها برای نمایش این کپ کمی برای شنونده جزئیاتش ارائه کنین.
بله ریجان، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این کپ قهرمانی جام جهانی 2019 این تقریباً دو ساعت پیش به قندهار رسید و قسمی که شما گفتین از ولایت هرات امروز ساعت 6 بجه به قندهار رسید و به شمول صدها ورزشکاران، مردمای محلی و باشندگان محلی قندهار به خاطر پذیرایی این جام جهانی نخست در میدان هوایی قندهار گرد آمده بود و بعدا این جام جهانی کرکت به شهر قندهار انتقال شد، نخست به خرقه شریف و بعدا به مزار احمد شاه بابا عبدالی برده شد و از او بعد به تالار غازی امان الله خان که در مقام ولایت قندهار موقعیت داره به این تالار انتقال شد و فعلا هم مراسم جریان داره و بسدها باشندگان قندهار و ورزشکاران از ولایت های هلمند و زابل هم به قندهار آمده و موسیقی محلی هستن و دور و عتن هستن و مردم ها زیاد خوشحال هستن و میگن که اینا امیدوار هستن که این کپ دائم به افغانستان آورده شوه. از غرفان کپتان که تیم کرکت افغانستان در یک مصاحبه به صدای آمریکا گفتن که در ولایت های بامیان و هرات نهایتا زیاد خوش از ولایت آمدن و مردم زیاد محبت برشان داده و نشان داده و با قندهار که رسیدن، گرچه اینا گفتن از چند روز به این طرف مسلسل به ولایت ها سفر دارن، خسته هم هستن، اما او محبت و اطمینان مردم که میبینن بعضیا میگه که بر ما روحیه میده که ما کوشش کنیم و بازیکنانی که تیم کرکت افغانستان میگه کوشش میکنن که این جام را دائمی به افغانستان بیاره.
بله آقای پوپل، اوضاع تدابیر امنیتی در چی سطح قرار دارد در این حالت؟
تدابیر از هر نگاه برشان گرفته شده بود، بشمول تدابیر امنیتی هم در شهر قندهار و هم در مسیر شهر قندهار و میدان هوایی و ایجا بازی یعنی ورزش کرکت در قندهار جات رشد کرده و تقریبا سال گذشته در شهرک عینومینه از طرف کشور هندوستان یک میدان کرکت ایجا افتتاح شد و تقریبا اگر بگویم در حدود 300 تیم کرکت در قندهار هم در ولسوالی هایش، مثلا تنها در ولسوالی سنبولدک در حدودی 70 تیم کرکت هستن و همچنان در ولسوالی پنجوایی و در دیگه ولسوالی های ایورت کرکت زیاد رشد کرده و مقامات محلی قندهار از کرکت بورد خواستن که در پالوی امی میدانی میاری که در قندهار ساخته شده باید کوشش کنن که او استعدادها که در قندهار وجود داره و تیمای ملی باید جذب شوه و از استعدادهای
تشکر آقای پوپل. تشکر عمق کافی است. تشکر، لطف کردین آقای پوپل. شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. شما شنونده بازپخش برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا می باشین. شب خوش.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.